اینجا هم یک منزل مسکونی مورد اصابت قرار گرفته و شدت انفجار جوری بوده که تکه های جنازه های ساکنان این منزل در اطراف هم پراکنده شده. متاسفانه تقریبا تعداد 4 یا 5 جنازه تا الان پیدا شده و نیروهای امدادی در حال رصد هستند و تجدید ان شاء الله میکنن. اگر زیاد جنازه های شکی رو پیدا کنند
بنده رسول شادمانی هستم، سردبیر خبرگزاری دفاع مقدس.
من شهاب‌الدین شعبانی نیا هستم، تقریبا از سال آغازین تأسیس خبرگزاری سال 92 اینجا مشغولم به عنوان دبیر گروه دفاع امنیتی.
من حاجی زاده هستم، یکی از دبیرهای خبرگزاری. تقریبا حدود 12 سال من کارمند این خبرگزاری ام. خانم افرادیم از روزی که وارد مجموعه شد فکر می‌کنم 5 سال شده باشه. دیگه از همون روز اول همدیگر رو میشناختیم.
حسنی هستم، دبیر سرویس فرهنگی خبرگزاری دفاع مقدس.
من لیلا نظری هستم، ما طبقه دوم خونه زندگی میکردیم که سلشگر با آقلیت اونجا زندگی میکرد، شون طبقه چهارم و واحد بودن.
هدا حیدرزاده هستم، یکی از همکاران قدیمی مجتمع آموزشی فائزون که از معلم‌های خانم فرشته افشردی بودیم و تقریبا با هم ارتباط نزدیک و صمیمی داشتیم.
من زنموی فرشته هستم، با حفظ سمت دختر خالشم هستم. فرشته متولد 76، وقتی به دنیا اومد دختر بزرگ من 9 ماهه بود. دیگه روزای پرکاری بود دیگه، ما چون این نسبت رو داشتیم کل خانواده هم خیلی به هم تنیده. مثلا من در کنار مادرم بودم، در کنار زنداییم بودم. وقتی فرشته به دنیا آمد مادر بزرگم مراقبت میکردم، پرکار، خودم بچه کوچیک داشتم و دیگه فرشته یواش یواش وقتی بزرگ شد دیگه این دوتا با هم در واقع سه تا بودن. دختر خواهرم هم 6 ماه از دختر من بزرگتر بود، اینا کودکیشون رو با هم بودن دیگه. آره، فرشته به من میگفت خاله،
چون فرشته جان تقریبا دختر درونگرایی بود و حالا به تناسب فعالیت ها و در واقع فضاهای خارج از کلاس های آموزشی ارتباط های بهتری میگرفت. خیلی بانشات بود و مثلا ممکن بود جزء بچه های باشه که با لزومن کسی صمیمی خاصی نشه، ولی سعی کرد با همه ارتباط خوبی داشته باشه.
مثلا من توصیف کنم که فرشته نوجوانی خیلی متفاوتی داشته، نه مثل همه نوجوان ها، همون شور و نشاطی که باید داشته باشه، خستگی که باید داشته باشه، کاری رو که انجام میداد یه وقتی دوست داشته وقتی دوست نداشت.
دانش آموز معمولی و خوبی بود، این خیلی ویژگی مهمیه. یعنی بعض وقت ما فکر میکنیم طرف خیلی باید خاص باشه، خاص از نظر مثلا رتبه تحصیلی، عمل کرده آموزشی، رفتارهای و در واقع تایپ شخصیتی، ولی تو همه اینا دختر معمولی اما خوب بود. من فکر میکنم این خوب بودن خودش خیلی ویژگی مهمیه.
مسیری که طی کرد در ادامه تو فضای کلیش هم معلوم شد که انتخاب درستی بوده. حتی توی انتخاب رشته هم مسیری که انتخاب کرد، حالا واقعیت چینه که من حتما مثل دختر خودم در جریان ریز به ریزش نبودم.
یادمه وقتی میخواست انتخاب رشته کنه اومد و گفتش که خانم من خیلی فکرامو کردم، به خبرنگاری خیلی علاقه دارم و اینا، و اصلا باید قطعا در درونش حتما قبل ترها به خاطر سابقه و اون علقهی که نسبت عموش داشت و به شدت هم عموش رو دوست داشت بعضن راجبش صحبت میکرد، میگم خیلی کم و کوتاه. اصلا دختری نبود که روی این مسائل مانور بده و تمرکزش روی خودش بود تا حواشیش.
تا زمانی که این بانگ الله اکبر هست، تا زمانی که ظلمی هست، تا زمانی که کفری هست، این مبارزه هست، شکلش فرق میکنه، اصلش که فرقی نمیکنه.
میگفتش که من دوست دارم خبرنگار بشم، ولی احساس میکنم چون مثلا من مثل خیلی ها اونجوری اعتماد به نفس ندارم بپرم برم جلو سوال بپرسم و اینا، ممکنه که اونجوری که میخوام موفق نباشم. من یادم همیشه یه جمله بهش گفتم، گفتم فرشته جان برای اون هدفی که داری تلاش کن و اون نقطه‌ای که فکر می‌کنی برای تو سخته دقیقا همون نقطه توه. تو مطمئن باش وقتی وارد خبرنگاری بشی اعتماد به نفست خیلی بالاتر میشه، خودت راه حل‌های صحیح بالا بردن اعتماد به نفس رو پیدا می‌کنی و مطمئن باش که با ممارست یه خبرنگار خوب و حرفه‌ای میشی.
قبل از عید سعید قدیر شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی نشسته خبری قدیر رو اعلام کرد. الان من حضور ذهن ندارم روز قبل اون چند روز تعطیلی که منتهی به قدیر میشد. خب به هر حال ما ایشون رو باز هم به اون اشتیاق خودش آفیش کردیم، با عکاس رفتن برنامه رو پوشش دادن. تقریبا یه همچین ساعتهایی بود برگشتن از برنامه، برنامه رو هم پوشش داده بودن و ایرای کرده بودن و اگر اشتباه نکنم فرداش پنج شنبه بود، بعد جمعه بود و بعد شنبه عید قدیر بود که ایشون گفتش من میتونم امروز دو ساعت زودتر برم. البته این رفتار رو ما با همه بچه‌ها داریم که طبیعتا وظیفه‌مون رو انجام میدیم. گفتیم بله و قرار شد ایشون کار رو تموم بکنه و ساعت دو بره.
و خب اون روز خیلی عادی برای ما خدافظی کردیم و حتی من یادم بهش گفتم که مثلا عید قدیر ما رو دعا کن و اینا. بعد گفتش که ایشالله دوشنبه میبینم اتون، من یک شنبه نیستم. اون روزی که حمله شد جمعه بود.
خب یک دود نسبتاً غلیظی بوی سوختگی رو من دارم میبینم، نمیدونم که تصویر چقدر شما نشون میده. من به طور مشخص ساختمان و پنجره‌ای رو میبینم که نقطه زن و انگار به صورت هدفمند یک طبقه هدف حمله قرار گرفته. همچنان در محله نوبنیاد میبینم که ماشین‌های امدادی در حال حرکت هستند، هم آتش نشانی هم اورژانس. مردم رو هم البته من میبینم که کنجکاوی‌هایی دارن، تجمعاتی رو دارن، اما به نظر میرسه خب این که تهران در آستانه تعطیلاتی قرار داشته و روز جمعه هست نسبتاً خلوت هست. و در کل من بر اساس اون چیزی که در این مسیر دیدم یک و اخباری که وجود داره به نظر میرسه که هدف اصلی این حملات اشخاص به صورت مشخص نقاط خاصی بوده که نخبگان هسته‌ای و نظامی ما رو هدف بگیرن.
دختر من روز شنبه عقدش بود و شب قبلش هم یکی از اقواممون مراسم عروسی شد. اینی که ما تقریبا تا پنجم ساعت 11:30 فکر میکنم با هم بودیم.
تقریبا ساعت 3:30 شب بود. اول خب شیشه‌های اتاق خواب ریخت. من شخصا خودم گفتم شاید زلزله باشه. موجش بود که مثلا ما اینجوری صداش بود، شیشه‌ها کل شیشه‌ها ریخت. بعد که صدای ترکیدن موشک شد که دیگه یعنی خیلی وحشتناک، صدای زیادی بود. فقط دیگه دیدیم آتیشی که میبار و دودی که میاد دیگه، یعنی ما هیچی دیگه نفهمیدیم تو اون موقع. و شدت انفجار زیاد بود، ولی خب ما دیگه انقدر خونه تاریک شده بود، دود شده بود و من دخترم چون 5 سالش بود، بعد فقط دختره رو گفتم فقط ببرمش بیرون، که پسرم که 13 سالش بود اون داد میزد بابا ماما پاشین اسرائیل زد. چون موشک ترکید دیگه کار زلزله‌ای در کار نبود که، چون موشک ترکید همه جا رو آتیش گره. بعد دیگه متوجه شد که داد میزد بابا مامان پاشین اسرائیل ما رو زد.
جمعه صبح من تقریبا خلوش ساعت 4:30 صبح اینطورا متوجه شدم که اسرائیل حمله کرده. و خب این اون موقع ما هنوز قطعی مطمئن نبودیم که اصلا چه کسایی شهید شدن و کیا بودن و اینا. یادم میاد که مدیر عامل خبرگزاری همون موقع توی گروه همکاران یه پیام گذاشته بود که بچه ها مثلا هر کی میتونه بلند شه بیاد خبرگزاری ببینیم مثلا چی شده و اینا، که من خودم رو رسوندم. یعنی من قبل از ساعت 6 صبح خبرگزاری بودم، یعنی سریع از خونه اومدم، یعنی اینقدر حالت استرس داشتم اومدم خبرگزاری. و
ساعتی بعد از اون اتفاقات دلخراش ما اومدیم خبرگزاری.
بعدم چراغا روشنه، تلفنم هم زنگ میخوره، برادرم بودن.
چند ساعتی خب اخبار پشت سر هم میرسید.
محافظای حاج آقا طبقه اول بودن، ما طبقه دوم بودیم. محافظا دویدم بالا، شوهر منو صدا کردم، سر منو صدا داشتم میزدم، میگفتم شما زنده این، شما زنده این داد. بعد اینو شوهر من گفت بله ما دیگه مشکلی نداریم، ما زنده این. یه چرا قوه برداشتن هم سر من دیگه، مثلا من چون خودم بچه‌ها رو کشیدم بیرون، همسر من دورید به سمت طبقه چهارم، فقط حاج آقا می‌کردن. همه بچه‌ها پایین همه دویدن بالا. اهالی ساختمون که محافظای حاج آقا بودن طبقه اول همه دویدن بالا. حاج آقا فقط راهی نبود که به طبقه سوم خودشونو یا چهارم خودشونو برسونن. فکر نمی‌کردیم مثلا ساختمون انقدر خرابی به بار بیاد که از همسایه بغلی از دیوار اون خونه رفته بودن راه پیدا کرده بودن.
همسرمو بهت زده دیدم که به شرموی فرشته. ایشون هم کاملا متوجه ماجرا نبودن، زیرنویس شبکه خبر بود گوشی، بعد متوجه شدم که همکاران دوستانشون، دوستان نزدیکشون، همکاران دور، آدم های مختلفشون پیام دادن و از سلامت حاج آقا پرسیدن.
اینجا با مدیر عامل که روبرو شدیم ظاهرا انگار ایشون مثلا میدونست یه چیزایی مطلع بود ولی به ما نگفتن. سردبیرم خبرگزاری بود، یادم اون خاطره انقدر یعنی تو ذهنم مونده که من بودم و مدیر عامل و سردبیر با یکی دیگه از بچه‌ها که هی ما میگفتیم چی شده، که گفتن آره انگار سلشکر سلامی و اینا رو زدن اونا شهید شدن، بعد ما هی میگفتیم سلشکر باقری. یادم تو ذهنم من و آقای شادمانی سردبیر مجموعه همزمان با هم اینو گفتیم که کاش مثلا سلشکر باقری شهید نشده باشه، چون اگه احساس کنیم شهید شده باشه مثلا دخترش اینجاست، مثلا چه جوری میتونیم باهاش مواجه بشیم.
سال 98 بود که خب بنده افتخار رو داشتم که سردبیر خبرگزاری بودم و ما توی یک ساختمان دیگه‌ای مستقر بودیم. دفتر خبرگزاری مکان دیگه‌ای بود. مدیر عامل خبرگزاری، مدیر عامل وقت خبرگزاری بنده رو صدا کردن و موضوع رو طرح کردن مبنی بر این که یک همچین شخصی به این معنا که معرفی شده برای این که اگر که تایید بشه تو خبرگزاری بخواد مشغول به کار بشه. ماجرا از این قرار بوده که با توجه به اینکه خانم افشوردی ارتباطات خونده بوده تو دانشگاه علامه و قاعدتاً رشته مرتبطی بوده، به همین سادگی توسط پدر بزرگوارشون، به واقع به درخواست پدر بزرگوارشون به مسئولین به واقع امر خبرگزاری، مبنی بر این که این دختر ما خلاصه با توجه به اینکه تو این حوزه تحصیل کرده امکانش هست که بیاد تو مجموعه رسانه شما کار بکنه، که حالا به هر حال ما جای دیگه اینا فرستیمش و اینا، خب قاعدتا مورد استقبال به این معنا قرار میگیره که به لحاظ احترام، اما واقعا سپرده میشه به این که ببین اصلا به کار این مسئله میاد یا نه. بدون تعارف خب مدیر عامل وقت سپرد که ما بررسی رو انجام بدیم ببینیم که ایشون اصلا ظرف این مسئله رو داره یا نه. خب با توجه به اینکه تحصیلاتش تو این رشته بود، من به واقع وقتی که با ایشون صحبت‌های اولیه رو شروع کردم کاملا این پتانسیل و بضاعت رو درش دیدم که اون هم به این خاطر که به عقبه خانوادگی ایشون برمیگشت، عموی بزرگوار ایشون شهید حسن باقری خب روزنامه نگار بودن و به هر حال این مسئله میتونست که ریشه دار باشه تو این خانواده و خب تردیدی نبود که ایشون خیلی زود میتونه تو مجموعه سر و شکل کاری بگیره، لذا کار رو شروع کرد.
ایشون مثل هر کس دیگه اون اولی که اومد شروع کرد، خب طبیعتا مثل خیلی دیگه کامل نبود کارش، ولی چون تلاش و جدیت داشت کنم میدونم اینو بالاخره به یه نقطه مطلوبی رسید. بعد از این مدتی کارش پیش رفت داشت، اینو میشد
سعی کرد توی این سالها که خبرنگار خوبی باشه و حتی اگر که مثلا گاهم ما هم بهش ایرادی میگرفتیم که مثلا تو خبرت اینجوریه، مصاحبت اینجوریه، تذکر میدادم، ایراداشو میگفتم، چون خودش دوست داشت که اینجوری باش رفتار بشه. شاید توی مجموعه شاید مثلا خیلی از افراد اینجوری رفتار نمی‌کردن، حالا مثلا احترام می‌ذاشتن اینکه بالاخره ایشون دختر سلشکر باقریه، ولی من واقعا دوست داشتم که یعنی دلسوزانه دوست داشتم که یاد بگیره و اونم واقعا تلاش، میتونم بگم که توی این سالها واقعا تلاشش رو کرد که به عنوان یه خبرنگار خوب باشه.
ایشون بعضی چیزا رو به واسطه علاقه و حساسیتی که داره کارش داشت میومد سوال میکرد، مثلا میگفت این اینجوری بود، اشکالی داشت، شما عوض کردید. آره میگفت بعضی وقتا منم براش توضیح میدادم طبیعتا، حتی من میدیدم به دبیر خودش هم مثلا زنگ میزد میگفت فلان خبرم اینجوری بوده، شما تیترش رو عوض کردید یا مثلا فلان قسمتش رو جابجا کردید. میدیدم با آقای حسنی آره یعنی نسبت به کارش حساس بود.
نسبت به همه اخبار فرهنگی که توی حوزه فرهنگی با رویدادهای فرهنگی، گزارش، نمیدونم یادداشت، مصاحبه ها که توی فضای فرهنگی مرتبط با حوزه حماسه و جهاد و دفاع مقدس و مقاومت رو ایشون پوشش میدادن، نمایشگاه کتاب که بود، بعد اخبار مرتبط با رسانه ملی، تلویزیون، رادیو، هر رویدادی که مرتبط میشد با حوزه دفاع مقدس ایشون حالا پوشش میداد یا اونها رو دوباره مثلا بازنشر میدادیم توی سرویس فرهنگی خودمون.
توی تشییع نمادین استاد حسن نصرالله داشت یه مصاحبه میگرفت، من از کنارش رد شدم، اینجوری زدم دستش، گفت ای خانم، گفتم داری مصاحبه میگیری، عزیزت نمیکنم، فقط شو دوباره تو تنهایی. اکثرا خودش تنهایی داشت این کار رو انجام میداد، یعنی یه ریکوردری دستش بود و سعی میکرد سوژهش خوب پیدا کنه و انجام بده، یعنی در واقع خیلی تلاش میکرد برای این مسئلهش.
یه تشییع تو شهرک شهید محلاتی بود، یه روز اوج گرمای تابستون بود و ایشون مثل همیشه که اومد و اصلا خودش در واقع این برنامه رو اعلام کرد که شهرک شهید محلاتی تشییعه، اون شهید بزرگواره، گفتم که نیازی نیست دریافتی بگیرید و بزنید دیگه، حالا دیگه این همه مسیر هوایی گرم. این خواهش کرد که بره این برنامه رو، حتی اگر عکاس و فیلم بردار این هم نمیاد خودش تنها بره، و منم به همون دلایلی که گفتم پذیرفتم و گفتم که بس برو، مشکلی نیست. خودش به تنهایی رفت. من فرداش اینو دیدم که تمام صورت این تحت تأثیر شدت گرمای روز گذشته و آفتاب ظهر دیروز به واقع سوخته، که باهاش طنز کردم و گفتم اسکی بودی، سر صورتت چرا اینجوریه؟ هی می‌خواست که اتمام بکنه و اصلا برون نیاره به رسم ادبی که داشت. گفتم که این دیروز محمد گفتم نرو، خیلی گرم بود و خیلی سخت بود کار. گفت ولی خیلی خوشحالم که کار در اومد. از بچه‌ها شنیدم که شما گفتید کار خوبی هم شده. گفتم آره خیلی کار خوبی شده بود، خیلی خوب تونسته بودی پوشش بدی.
واقعا نشون داد که خیلی علاقه داره. یه وقتایی من سر به سرش می‌ذاشتم، مثلا حالا پنجشنبه بود، جمعه بود، بعد می‌خواستیم قراری بذاریم، گفت خاله من قبلا بدونم شیفتم فلان، گفتم خاله مگه تو دکتری آخه پنجشنبه جمعه چه خبری؟ یا مثلا چه بدونم راه به ما یه روز قدس، گفت نه من شیفتم برم، یا هر مناسبت دیگه‌ای که خب توی خبرگزاری دفاع مقدس کار می‌کردم. این بحث تشییع شهدا بود، سعی وقتایی از اونجا می آمد، حالا اگه با هم جایی بودیم یا جایی دعوت بودیم، خب خیلی من شوخی می کردم که بابا قصدخ نگیر خاله، حالا چرا تا خبر؟ بعد می خندیم.
پارسال توی موکبی که نزدیک شدیم، ما موکب فلسطین بود، بلشه رفت خبرنگاری که عکس انداخت، خیلی علاقه داشت به بچه های فلسطین که بره از اونجا برنامه بگیره، عکس بگیره. آره تقریبا ما یک ساعتی رو اونجا وایسادیم که فرشته عکس میگرفت و گزارش تهیه میکرد. بیشتر نیتش برای پیاده روی این بود که برای بچه های مردم غزه خبرنگاری کنه و گزارش تهیه کنه.
چند ساعتی هی خودمون رو داشتیم فریب میدادیم، گول میزدیم، مبنی بر این که نه برای پدر بزرگوار ایشون نه برای ایشون اتفاقی نیفتاده. طبیعتا خب اخباری نبود و ما بعد از منبع دیگه این رو استعلام میکردیم.
با سه تا پرتابه بوده، چون از سقف بوده، بغلا بوده، از اون ساختمون که خارج شدیم، یعنی اصلا جایی نبود که خارجی کلن، چون درهای ورودی آسانسور از بین رفته بود، در اضطراری از بین رفته بود، درها رو فقط فشار دادیم، حولشون دادیم به یه جوری جایی خارجی از اون ساختمون. که کوچه که رفتیم دیدیم نه دیگه ماشاءالله دیگه کوچه که دیگه واقعا خرابی زیاد بود، انفجار ماشینا همه به این رفته بود، موج خونه ما باعث شده بود که شیشه های روبرو، خونه های بغل، کوچه پشت همه به این رفتن، اینقدر یعنی موج انفجار سنگین بود. ما الان همسایه سمت راستمون سه تا شهید داد، طبقه پنجمشون
و چون از بالا زده بودن طبقه حاج آقا رو زده بودن، طبقه پنجم این واحد 3 تا شهید داد، خونه رو به رو، کوچه بغل، شدت موج اینقدر زیاد بود، شیشه ها باعث شده بود که خیلی از ماشینا از بین رفته بودن. یعنی کوچه، یعنی چه چیزی بود که اصلا خیلی وحشتناک بود. همه فقط در حال دویدن بودن.
سردار باقری رو زدن وضعیت افتضاح. بله
که رفتیم دیگه، مثلا ما با همکارش تا یه بیمارستان رفتیم، بعد دیگه خانوادم اومد، من هی پیگیر حاج آقا اینا بودم، هی تماس میگرفتم با همسرم که حاج آقا چی شد، چون میگفتم چون دیگه ما سالمین، بچه های محافظ سالمن، ایشالله امید داشتم، که واقعا امید داشتم، میگفتم ایشالله که حاج آقا هم سالمه، هیچ چیش نشده. حتی زیرنویس تلویزیونش میزد که سردار باقری در اتاق جنگ، هی میگفتم خدا رو شکر، تسبیح دست داشتم، دعا میکردم، میگفتم الهی شکر، الهی شکر که حاج آقا سالمه.
که بعد طی پروسه‌ای ما رفتیم سمت خونه خواهر فرشته، که خب اونجا با یک مشقتی به تدریج ذره ذره دیگه متوجه شدیم که اتفاقی که افتاده اصابت به منزل بوده، و بعد فرشته و مادرش هم اونجا بودن دیگه.
بعد یادم سردبیر هم انقدر اونم خودش استرس و استراب داشت و اینا، هی تماس میگرفت مثلا با روابط عمومی ستاد کل و اینا که ببینه چی شده و اینا، یه خبر خوشی انگار مثلا داده بودن که نه انگار سرلشکر باقری جز شهدا نیست و اینا، که بعد آقای کهندل اومد آقای پاکی ریخ رو دست ما، گفتش که نه ایشون هم شهید شده. باز اونجا ما هنوز مطمئن نبودیم که
فرشته.
که خانم افشوردی، فرشته افشوردی هم با پدرش شهید شده، که دیگه یه جوری انگار حالا نمیدونم مدیر عامل ما مطلع شده بود و اینا. من دیگه رفتم، واقعا باورم نشد، فکر میکردم همچنان که خانم افشاردی این اتفاق براش نیفتاده، آره فکر میکردم که بازم قرار ببینیم، و هی داشتم تو خودم اینجوری فکر میکردم که باش مواجه شدم چجوری دلداریش بدم، چی بهش بگم، چون واقعا به خانوادش وابسته بود خانم افشاردی، مخصوصا به پدرش. خب هر دختری به پدرش وابسته است دیگه.
دیگه چند ساعتی که گذشت به همکاران پیام دادم کسی ازشون خبر داره، خبر نداشتن و احتمالات میدادن، زنگ زدم بگم گوشی خاموش دیگه اونجا، وقتی که خبر اومد که متاسفانه منزلشون هدف قرار گرفته، تقریبا مطمئن شدیم که ایشون به همراه خانواده به شهادت رسید.
بعد هی با همسرم تماس میگه ولی انشالله دعا کنین دعا کنین، بعد دیگه مشخص شد که بعد گفت نه دیگه، زد زیر گریه که نه متاسفانه خانواده حاج آقا 3 نفرشون شهید شدن.
هلوش ساعت فکر کنم 8 و اینا بود که بله این خبر تایید شد، و بنده و مدیر عامل خبرگزاری به واقع جز اولین نفرهایی بودیم که مطلع شدیم، و به هر حال خیلی تلخ و دردناک بود این مسئله.
از شهادت سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حملات امروز صبح رژیم صهیونیستی حکایت دارد. ایشان فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح بودند، بلند مرتبه ترین مقام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به برادر شهیدش پیوست.
دیگه خیلی راستش زرز خیلی سخته این بخشه، خیلی به کلام آوردنش چیز سختیه، ولی آن چیزی که اتفاق افتاده این که شوکه شدن بوده، مواجهه با یه شرایط خیلی غیر قابل تصور بوده، و بعد آدم ها در بهت یواش 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 با واقعیتی مواجه شدن که خب این واقعیت خیلی سنگین بود.
کلید واژه افشوردی و بعد عشق یعنی پیام این که این اتفاق افتاد. یعنی من حتی به جانشین سردبیر خبرگزاری یا سرپرست چه به تحلیلی حضور نداشت، گوشی رو برداشتم و زنگ زدم بهش، خانم افشوردی، عشق و قطع کردن گوشی، یعنی این پیامی که همین مسئله توی تحریریه بچه ها خانم افشوردی و بعد عشق همراهش، به معنای این که دیگه همه دیگه پذیرفتیم این مسئله رو، و مجموعه رسانه یک کشور محروم شد از وجود یک انسان خاص.
و خیلی لیاقت میخواد، چون قطعاً اثر خون دامنگیره، و این چیزی نیست که بگیم مثلا اعتقاد ماست، اعتقاد ما خون،
همه میدونن خودشون که خون هر چقدر پاکتر باشه و در مسیر ناحقتر و در ناجوان مردانه ترین حالت در محل سکونت و آرامش ریخته بشه، اون هم خون افراد انقدر پاک قطعا دامنگیر اینو خواهد بود. قطعا مطمئنم فرشته آرزوی بالاتر از شهادت نداشته. شنیدم در مصاحبه های اخیرش که بین همکارش داشته دیگه واقعا گفته چقدر شهادت خوبه. خب تقریبا 5-6 سال بود که در خبرگزاری دفاع مقدس مشغول شده بود و از همون روز اولی که مشغول شد خیلی ذوق داشت. زنگ زد به من و گفت خانم من رفتم خبرنگاری و اینا. گفتم آفرین فرشته قدرت برو. حالا کدوم خبرگزاری؟ یه بارم رفتم اتفاقا دیدنش. کدوم خبرگزاری و اینا؟ توضیح داد و اینا. گفتم آفرین پس لاین شهدای دیگه. گفت آره خانم لاین شهدا.
کسی بی ندارم بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک از این زد پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هاتی کوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش. یکی یکی شمردم و حماسه هاتی کوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشور.